سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. شرکت هواپیمایی مصر میگوید لاشه کشف شده در دریای مدیترانه متعلق به پرواز 804 نیست. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان از تجارت قانونی با ایران حمایت کردند. و وزیر دفاع اسرائیل از سمت خود استعفا کرد. معاون مدیر شرکت ملی هواپیمایی مصر میگوید لاشه کشف شده در دریای مدیترانه متعلق به هواپیمای ناپدید شده این شرکت نیست. احمد عادل به شبکه تلویزیونی CNN گفت جستجو و عملیات نجات برای کشف این هواپیما ادامه دارد. پرواز شماره 804 هواپیمای ایرباس خطوط هوایی مصر اوایل بامداد چهارشنبه همراه با 56 مسافر و 10 خدمه از فرودگاه شارل دوگل پاریس رهسپار مصر بود که دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصر از صفحه رادار ناپدید شد. هنوز علت ناپدید شدن این هواپیما مشخص نشده است. گروهی از کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند از تجارت قانونی با ایران حمایت میکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کشورها در بیانیه مشترک در بروکسل پایتخت بلژیک اعلام کردند که پس از توافق اتمی با ایران شرکت‌های بین‌المللی و سازمان‌های تجاری مشکلی برای تجارت قانونی با تهران ندارند. پیشتر ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران از عدم پیشرفت در برقراری ارتباط فعال ایران با بازارهای مالی جهانی انتقاد کرده بود. با وجود رفع تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برخی تحریم‌های برجای مانده آمریکا علیه تهران موجب نگرانی بانک‌های بزرگ اروپایی برای اثرگیری معامله با ایران است. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که از سمت خود استعفا کرده است. این استعفا پس از آن انجام شد که روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای پیشبرد دولت ائتلافی تصمیم به تغییر وزیر دفاع گرفت. موشه یعلون در یک پیام توییتری اعلام کرده است که در پی اقدامات تازه نخست وزیر و مسائل اخیر و به دلیل عدم اعتماد به آقای نتانیاهو از دولت و همچنین پارلمان استعفا کرده و برای مدتی از فعالیت سیاسی کناره‌گیری می‌کند. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه سمت وزارت دفاع را به آویگدور لیبرمن، سیاستمدار تندروی اسرائیلی، پیشنهاد داده بود. آقای لیبرمن در دولت کنونی نتانیاهو از بعد از انتخابات 14 ماه پیش در موضع مخالف قرار گرفته بود. 807 تن دیگر از کشته شدگان نیروهای تحت فرماندهی جمهوری اسلامی ایران طی 2 روز گذشته در ایران دفن شدند. به گزارش یک وبسایت وابسته به بنیاد موسوم به حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، این کشته‌ها شامل یک فرمانده بسیج ایرانی و 6 تبعی افغان و پاکستانی است که در شهرهای عراق، قم و شهریار به خاک سپرده شدند. حکومت ایران تا کنون گزارش دقیقی درباره نیروهای ایرانی، افغان و پاکستانی کشته شده در سوریه و عراق منتشر نکرده است. به دنبال درگیری بین گروه‌های مخالف بشار اسد، نیروهای ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان حزب الله لبنان روز پنجشنبه مناطقی را در غوطه در شرق دمشق، پایتخت سوریه، تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حملات هوایی و موشکی نیروهای ارتش سوریه راه را برای پیشروی نیروهای زمینی این کشور و حزب الله باز کرد و نیروهای دولتی توانستند مناطق وسیعی را در شرق دمشق به تصرف خود درآورند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان نبرد 3 هفته گذشته در غوطه بیش از 2000 نفر بی‌خانمان شدند. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین. ایمیل رادیو فردا هم به نشانی info@radiofarda.com در اختیار شماست. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبرها، روز خوش.
یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه،
یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم و در یک برنامه دیگه محیط زیستی از رادیو فردا با شما خواهم بود. این هفته درباره دو تحقیق خواهیم شنید که به وجود رابطه مستقیم با تخریب محیط زیست و ابتلا به انواع سرطان پرداختند.
باید بیشتر و بیشتر سعی کنیم که این ذرات آلاینده رو غلظتشون رو در هوا کاهش بدیم، چون این از چیزی که قبلا فکر می‌کردیم خطرناک‌تر هستش.
یک خانه، یک زمین.
اگر روزگاری بیشتر پژوهش‌های مرتبط با بیماری سرطان به رابطه با سیگار و تغذیه و در معرض برخی سموم بودن برمیگشت، حالا محیط زیست هم یکی از داده‌های ثابتی شده که در پژوهش‌ها به اون می‌پردازند. هفته‌ای که گذشت نتیجه پژوهشی منتشر شد که رابطه تنگاتنگ وضعیت محیط زیست به طور خاص آلودگی هوا رو با ابتلا به سرطان نشون میداد. پژوهشی که در نشریه همه‌گیرشناسی، نشانگرها و پیشگیری سرطان منتشر شد و کار مشترکی از پژوهشگران دانشگاه هنگ کنگ و بریتانیا. در این پژوهش که در یک دوره 13 ساله انجام شده، وضعیت سلامت 66 هزار نفر زیر نظر گرفته شده. اما چه نکته تازه‌ای در این پژوهش وجود داره؟ دکتر فرینه کمانگر، رئیس و استاد بخش همه‌گیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، میگه این تحقیق نشون میده خطر آلودگی هوا بیش از اون چیزی هست که پیشتر فکر میشد.
در این مطالعه حساب کردن که غلظت آلاینده هایی که از 2.5 میکرون کوچکتر هستند چه مقداره، که ببینن آیا ارتباطی بین این غلظت آلاینده ها در محل زندگی اونها و مرگ و میر از سرطان وجود داره. و اینا متوجه شدن که به ازای هر 10 میکروگرم در متر مکعب که این آلاینده ها برن بالا، 22% ریسک مرگ و میر از سرطان بیشتر میشه. این مطالعه نشون میده که خطر از چیزی که ما قبلا فکر میکردیم بیشتره و محققین این پیشنهاد رو میکنن که ما هرچه بیشتر باید این آلاینده ها رو کنترل بکنیم.
بیشتر اتفاق نظر پژوهشگران و متخصصان بر این بود که رابطه مستقیمی بین آلودگی هوا و انواع سرطان در دستگاه‌های تنفسی و ریه وجود داره، اما این بار در این تحقیق بر افزایش سرطان دستگاه‌های گوارشی، مری، معده، کبد و همینطور سرطان پستان در زنان با آلودگی هوا تاکید شده. آنطور که فرینه کمانگر میگه، برای داشتن تصویری از ذرات 2.5 میکرونی میتونیم 1/30 قطر یک تار مو رو در نظر بگیریم. اونقدر ریز و کوچک و ناچیز که میتونه به راحتی وارد ریه انسان بشه و بسیار عمیق نفوذ کنه و باعث بروز بیماری های ریوی و آسم و سرطان بشه. با این حساب وضعیت شهرهای بزرگ ایران که با غول آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنن چطوره؟ برخلاف تصور، فرینه کمانگر، استاد و رئیس گروه بهداشت دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور، میگه در مقایسه با وضعیت این گزارش، وضعیت تهران به این بدی ها هم نیست.
این مطالعه به طور اخص روی ذرات کوچیک‌تر از 2.5 میکرون کار کرده. اینها در تهران بالا هستند، ولی اونقدر که آدم انتظار داره بالا نیستند. اینا معمولاً در تابستون حدود 25 میکروگرم در متر مکعب هستند و در حدود زمستون مطالعات نشون دادن حدود 50-60 میکروگرم در متر مکعب هستند. بنابراین به طور متوسط در تهران مقدارشون حدود 30-40 میکروگرم در متر مکعبه. بنابراین آلودگی هوای تهران همینطوری که همه میدونن بالاست و عواقب سلامتی زیادی داره، ولی به طور اخص در مورد ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون بالا هست، ولی نه به نسبت بقیه.
چند روز پیش بود که رئیس جامعه متخصصان داخلی درباره خطر افزایش سرطان در ایران هشدار داد و بالا رفتن میزان سالمندی رو عامل مؤثری در ابتلا به این بیماری در ایران اعلام کرد. سرطانی که یکی از عواملش میتونه آلودگی هوا و وجود ریزگردهای معلق باشه. فرینه کمانگر، استاد رشته بهداشت و همه‌گیرشناسی در دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور، میگه باز هم وضعیت سرطان در ایران با بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست.
سرطان رو ما انتظار داریم که در ایران نرخش بالا بره به تدریج. یک مقدار قابل توجهیش به خاطر بالا رفتن سنه. 30-40 سال پیش ایران یک کشور خیلی جوانی بوده و درصد افراد بالای 60-65 سال کم بوده. ولی این که نشون داده شده باشه که خطرهای خیلی جدی وجود داره، خطرهای محیطی خیلی جدی وجود داره که باعث سونامی و سرطان میشه، این رو من فکر نمی کنم کاملا صحیح باشه. هنوز نشون دهنده یک فاجعه نیست واقعا.
آلودگی هوا یکی از ملموس‌ترین مشکلات زیست محیطی بسیاری از شهرهای بزرگ ایرانه. سالهاست که در کنار مردم تهران، شهروندان مشهد، کرمان، اهواز و شیراز هم به جمع کسانی پیوستند که باید با ماسک بهداشتی در خیابان‌ها رفت آمد کنند و به خبر تعطیلی مدرسه‌ها در هوای ناسالم و خطرناک عادت کردند. اما چه راهکارهایی وجود داره که نه تنها احتمال خطر ابتلا به سرطان در هوای آلوده پایین بیاد، بلکه مردم بتونن در هوای سالم و محیط زیست مناسبی تنفس کنند؟ فرینه کمانگر در آمریکا.
میشه آلودگی هوا رو با اینکه ما بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنیم کم بکنیم. میشه دولت راه‌های بیشتری بسازه یا وسایل نقلیه عمومی بهتری رو فراهم بکنه و به تدریج آلودگی هوا کمتر بشه. پیشرفت تکنولوژی خود به خود باعث کاهش آلودگی هوا میشه و استانداردها باید بهتر بشن. در تمام دنیا بهتر شده و من امیدوارم توی ایرانم این استانداردها جدی گرفته بشه، برای ماشینا بهتر بشن. استانداردها باید پیشرفت داده بشه برای کارخونه ها و سعی کنیم که آلودگی کارخونه ها کمتر بشن. بنابراین یک ترکیبی از عوامل مختلف رو میشه استفاده کرد برای اینکه آلودگی هوا کمتر بشه.
در کنار این پژوهش مبسوط در مورد رابطه سرطان با آلودگی هوا، پژوهش دیگه هم در نشریه علمی چشم‌اندازهای بهداشت محیطی منتشر شده و محققان دانشگاه جانز هاپکینز در مریلند در آمریکا روی اون کار کردند. دکتر بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه مالی سرطان آمریکا وابسته به مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، در مورد تازگی‌های این تحقیق میگه.
آلودگی هوا باعث میشه که خطر زایمان زودرس در زمان باردار افزایش بده. و خب ما می‌دونیم زایمان زودرس معمولاً تأثیرات طولانی مدت داره توی رشد سیستم عصبی و تنفسی کودکان. جالب این گزارش دوم در شهر بوستون آمریکا انجام شد، دقیق اونجا انجام شده. بیشتر از 5000 نفر در اون تحقیقات شرکت کرده بودن، 5000 مادر و کودکانشون. و بوستون شهری که در آمریکا به هوای خوب معروفه، یعنی زیر 12 میکرون در متر مکعب. ولی با این وجود نشون میده در شهر بوستون آلودگی هوایی که حتی به مدار خیلی کم افزایش پیدا بکنه، ما میدونیم که افزایشی در زایمان زودرس داریم در خانمایی که در این پژوهش شرکت کرده بودن. یه هشداریه که حتی استانداردهای قبول شده که مثلا الان زیر 12 میکرون بر متر مکعب آلودگی قابل قبولی هست، این هم بایستی حتی بررسی بشه و اینکه چطور میشه این درجه رو کاهش داد.
به گفته بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، با وجود وضعیت آلودگی هوا در ایران، راههایی هم وجود داره که دست کم تأثیر عوامل زیست محیطی بر سلامت انسان‌ها کمتر بشه.
چند سال پیش گزارشی چاپ شد از سازمان‌های بهداشت جهانی و بعضی از شهرهای ایران از جمله سنندج و اهواز جزو آلوده‌ترین شهرهای دنیا بودند. یعنی جزو شماره 1 تا 10 بودن که خیلی هشدار دهنده است. با توجه به این که تو ایران کنترل انتشار آلودگی شاید کمتر باشه، خیلی از ماشین ها که بخش عمده ای از آلودگی هوا مربوط به اونهاست، بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین هاست و به خصوص ماشین های قدیمی و کارخونه های صنعتی. و شاید این گزارش ها و گزارش های دیگه که چاپ میشه بتونه یه هشداری باشه برای مسئولین ایران و گروه های تحقیقاتی ایران که بتونن چنین مدل هایی را هم در ایران انجام بدن و واقعا نشون بدن که آیا رابطه ای هست و اگر رابطه ای هست چطور میشه پیشگیری کرد.
شما هم نظراتتون رو در مورد وضعیت آلودگی هوای شهر خودتون برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.